فلا حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعای خیر داریم. در ماه شعبان به سر میبریم، با هم زمزمه میکنیم دعای ویژه ماه شعبان رو.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبه ويغرق من تركه المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأبه في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنانة بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
خب قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده. شما برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو میشنوید. موضوع برنامه ما جنگ اوکراین و اوجگیری نژادپرستی در فرهنگ سیاسی غرب هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر احد نوری اصل، کارشناس و پژوهشگر حوزه سیاسی هستیم. همینطور سرکار خانم دکتر آرمین آرم، کارشناس مسائل بین‌الملل. خب قبل از اذان ما بحثی رو آغاز کردیم خانم دکتر. ما آقای دکتر نوری صحبتاشون رو در این زمینه، نظراتشون رو مطرح کردن. من سوالی که از شما دارم، ضمن این که حالا در مورد این که آیا به نظر شما این جنگ فرسایشی خواهد شد یا نه بفرمایید، سوال دومم این هست از شما که خب خیلی از برندها، خیلی از قسمت‌های مختلف سعی کردن تحریم بکنن روسیه رو، حالا از نفت و گاز بگیر تا برندهایی که حالا شاید خرده فروش هستن و برندهایی هستن که در بازار برای مردم هستن. این جنس تحریم‌ها تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ چون به قول خود شما یه جورایی لوس شده، یه جورایی از اون در واقع حد و مزش خارج شده.
بله، در رابطه با فرسایشی شدن جنگ که
خیلی ممنونم که سوال منو جواب میدید.
بله. نه جواب میدم سوال شما رو. ابتدا خودتونم اشاره کردین بحث فرسایشی شدن رو. من با فرمایش آقای دکتر موافقم که فرسایشی شدن جنگ به نفع روس‌ها نیست و همین الان هم فرسایشی شده. یعنی
روس‌ها نمیخوان اصلا فرسایشی شه.
نه اصلا. من فکر می‌کنم همین الان هم با اون چیزی که به هر حال در تفکر روس‌ها بودش که حالا اون تایم تیبلی که داشتن قاعدتا فاصله دارن. حالا دلایلش آقای دکتر گفتم، من دیگه وارد نمیشم که چرا فرسایشی شدن جنگ به نفع غرب و به ضرر اوکراین هست. با توجه به بحث انرژی هم که ما داریم نزدیک تابستون میشیم، به هر حال بحث گرمایش در اروپا هم یه مقداری کم میشه و چون قیمت‌ها خیلی الان، قیمت بنزین و گاز در اروپا از شروع بحران افزایش پیدا کرده، حتی در آمریکا، و این به تدریج موجب اعتراض میشه. اما این بحثی که شما فرمودید در رابطه با تحریم‌ها، ببینید یک سری ما تحریم‌های اساسی داریم، یک سری تحریم‌های نمادین داریم. تحریم‌های در زمینه تحریم‌های اساسی، خب تا فعلا در حال حاضر من اروپا نشون داده که جدی هستش، یعنی اروپا و آمریکا تحریم‌های بسیار جدی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی در رابطه با روسیه در دستور کار قرار دادن. یک سری تحریم‌های نمادین هم داریم، حالا مثل همین تحریم برندها، تحریم حیوانات خانگی برای ورود به مسابقات که روس نباشن، حذف کارگردانان روس،
خیلی برندهایی که حالا از بازار جمع شدن. بله، حالا اسم نمیبریم ولی خب برندهای زیادی.
بله، اینها بیشتر حالت نمادین دارن، در واقع میخواد نشون بده که سطح همبستگی رو میخواد نشون بده که چجوری اروپا یک دست و متحد شده. من
خب بعضی از برندهایی که تحریم کردن اروپایی نیستن.
خب من در مورد
میگم اونها چرا مثلا پیوستن
نظام سرمایه‌داری.
بله، در نظام سرمایه‌داری، ارزش‌های نظام سرمایه‌داری رو میخوان بول کنن. اینقدر این بحث برای اروپا یا مهمه، من یک مثال بزنم. هفته گذشته ما یک جلسه در رابطه با تروریسم داشتیم در مرکز مطالعات خاورمیانه، یکی از مهمانان ما اروپایی بود. خب بحث اصلا در رابطه تروریسم بود و در خاورمیانه و اینها. ایشون اصلا قبل از برنامه تاکید کردن که در رابطه با اوکراین از من سوال نپرسید، چون ما نظراتمون متضاده و من اصلا نمیخوام در این رابطه صحبت کنم، چون برام تبعات منفی خواهد داشت در کشور خودم. یعنی در این اندازه اگر کسی الان با روس‌ها بخواد همدلی بکنه، همراهی بکنه، در واقع مورد هجمه قرار میگیره، مورد نفرت قرار میگیره. پس خیلی از برندها هم به قول شما اصلا شاید جمع شده باشن، شاید اصلا اثری نداشته باشه در روسیه، ولی به خاطر اون موج احساسی و اون پروپاگاندا و همراهی که راه افتاده دارن همراهی میکنن. اما این نافیه این نیست که تحریم ها قطعا روی روسیه اثر خواهد گذاشت، چون اقتصاد روسیه به هر حال اقتصادی هستش که مشکلات خودش داره. الان روبل بسیار سقوط کرده، بورس سقوط کرده، بسیاری از سرمایه دارهای اروپایی به خصوص در انگلستان روس ها هستن و اینها برای نقل و انتقال پول قطعا با مشکل روبرو خواهند شد، حالا اگر که اون بحث سویفت و اینها تحریم هاش اثر بکنه. بنابراین من فکر میکنم که تحریم ها روسیه رو ضعیف میکنه، ممکنه که اثراتش آنی و کوتاه مدت یعنی خودش رو نشون نده، ولی در دراز مدت قطعا تاثیر خواهد گذاشت. هرچند که حالا میگن روسیه یک پیشبینی هایی کرده بوده از نظر ذخایر طلا و غیره، یک مقدار تقویت کرده. یک نکته دیگه هم در حاشیه من اگر اضافه کنم، اجازه بدید به من اضافه کنم. مهمان محترم برنامه شما که تلفن تماس گرفتن فرمودن که در واقع ما باید به سمت یک نظم عادلانه حرکت کنیم. من لازم اینجا بگم که ما واقعا در نظام بین الملل مفهوم عادلانه و ناعادلانه نداریم، یعنی اصلا مفهوم اخلاق در نظام بین الملل کارایی نداره. قدرتی که حرف اصلی رو میزنه، شما این استاندارد دوگانه رو هم ناشی از قدرت باید در نظر بگیرید. بله، تجاوز به عنوان یک هنجار بین المللی، یک هنجار مهم از قواعد آمره حقوق بین الملل محکومه، اما امریکا میاد این کار رو انجام میده و حالا اون برد رسانه‌ای و غیر اصلا محکومش نمی‌کنه، افکار عمومی انقدر محکوم نمی‌کنه، در حاشیه قرار می‌گیره. این به خاطر قدرتی هستش که کشورها دارن، بر اساس میزان قدرت. روسیه هم همینطور، روسیه هم برای یکی از کشورهای قدرتمند نظام بین‌الملل هستش. بنابراین این که نظم عادلانه ما بخوایم دنبالش باشیم یا دنبال اخلاقیات در حوزه نظام بین‌الملل باشیم، واقعا به بیراهه می‌ریم، چون اون نظام آنارشیک بین‌المللی که فاقد اون اقتدار مرکزی هستش در واقع قدرت رو فقط میشناسه و بازیگرانی که قدرت دارن، ما شاهد این هستیم که بارها به صورت مکرر قواعد حقوق بین الملل، قواعد حقوق بشر رو نقض کردن، شکستن و با تنبیه خاصی هم مواجه نشدن. حالا میتونه هم در زمینه حقوق بشر باشه، هم حقوق بین الملل. همین خروج ایالات متحده از برجام در دوران آقای ترامپ نقض قواعد حقوق بین الملل بود،
نقض قطعنامه شورای
امنیت. بله، عملا اروپا حالا با تمام صحبتایی که کردن حالا برای راه اندازی اینستکس و غیره نتونستن کاری انجام بدن به خاطر نقشی که ایالات متحده در اقتصاد جهانی داره. حالا اینکه ما دنبال نظام عادلانه باشیم به نظر ما رو به بیراهه میبره، و اینکه مفهوم قدرت میتونه متغیر باشه، حالا قدرت رسانه‌ای، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، این یه مقداری در 20 سال گذشته تغییر کرده. منظور فقط قدرت نظامی نیستش، حالا قدرت اقتصادی هم میتونه، ما چین رو شاهدش هستیم یا کشورهای دیگر رو شاهدش هستیم که در واقع با قدرت اقتصادیشون دارن هژمونی ایالات متحده رو به چالش میکشن و به عنوان رقیب در اومدن. اینم خواستم بهش
اشاره کنم. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر نوری. ضمن اینکه حالا من این رو بگم، ما 7 دقیقه کلا تا پایان برنامه فرصت داریم، حالا ضمن که شما جمع‌بندی بفرمایید صحبت‌های خودتون رو، این سوال من رو هم کوتاه جواب بدید که این ماجرای اوکراین چقدر میتونه بر افزایش تنش توی جهان، افزایش خشونت توی جهان تأثیر داشته باشه؟
یعنی پیامدهای نژادپرستی رو بگیم. بله بله. برای غرب به نظرم نژادپرستی توی غرب و اتفاقاتی که در اوکراین افتاده میتونه از یه طرف چهره فریبنده و زیبایی که نظام سرمایه‌داری از خودش نشون داده رو کنار بذاره و اون ماهیت خشونت طلبانه و نژادپرستانه و نازیسمی که اوایل عرایزم عرض کردم خدمتون رو برای جامعه آشکار کنه. ولی این بستگی به رفتار رسانه‌های ضد نظام سرمایه‌داری داره، یعنی رسانه‌های غربی که به نظر من محلی از اعراب ندارند. چرا؟ چون همین الان که بحث پروپاگاندای رسانه‌ای شد، می‌دونیم همه روس‌ها یکی از قدرت‌های جهان هستند، ولی در حوزه رسانه نه روس و نه چین حرفی برای گفتن ندارند. از فیسبوک بگیر، اینستاگرام بگیر، هر تا تلگرامی که سازندش روس هست، همه در اختیار و زیر سلطه نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری هستن و این نظام سرمایه‌داری است که تعیین میکنه چه جایی خشونت تشدید بشه، کجاهای تجاوزهایی که صورت میگیره خشونته و کجاها دفاع از اون کشور. عربستان رو چون در زمین بازی نظام سرمایه‌داری داره بازی میکنه، میگه تجاوزت به یمن کاملا به حق و در دفاع از خودته. آمریکا در دفاع از خودش به افغانستان حمله میکنه، آمریکا در دفاع از خودش به عراق حمله میکنه،
توجیه میکنه
این رو. و در ادامه اگر این خشونت رو جوامع ضد نظام سرمایه‌داری، یعنی رسانه‌ای در اختیار می‌داشتند یا از همین رسانه‌های در اختیار نظام سرمایه‌داری که البته خیلی جاهاش فیلتر میشه بتونن تولید محتوا کنن، بحث حقوق بشر رو و تناقضات غرب نسبت به این قضیه رو میتونن خیلی راحت این رو کنترل کنن، ولی چون این توان رو ندارن، توان رسانه‌ای رو ندارن، به نظر من در یک بازی قرار می‌گیرن که خشونت در آینده تشدید خواهد شد. آفریقایی تبار، روست، آسیایی تبار، خاورمیانه‌ای تبار، کشورهای غیر غربی قطعا این دوگانه ها را میبینن و این دوگانه ها نهادینه میشه در این کشورها و میتونه به ترویج خشونت و ترویج نژاد پرستی در آینده کمک کنن. میگم اگر نظام غیر غربی، جوامع غیر غربی رسانه‌ای در اختیار داشتن که در مقابل این موج نژاد پرستی و خشونت مقاومت کنن، میتونستن جلوی این موج رو بگیرن، ولی چون این رو در اختیار ندارن، این قدرت رسانه رو ندارن، به نظر من ترویج خشونت و نجات پرستی به خاطر المان‌های دوگانه‌ای که غرب داره ترویج میکنه در بحران اوکراین در آینده تشدید خواهد شد.
بعد جمعندی هم بفرمایید صحبتات رو کلان، چون یک دقیقه و نیم در خدمت شما هستیم، دو دقیقه هم در خدمت
هست. عرض کنم خدمتون در مورد بحران اوکراین، من یک جمعندی کلی بخوام عرض کنم خدمتون، اینه که نظام سرمایه‌داری بعد از 70 سال از جنگ جهانی دوم، نزدیک به 70 سال، با یک بحرانی مواجه شده که احساس میکنه هم ماهیتش رو شده برای جوامع غیر غربی و غیر نظام سرمایه‌داری و هم اینکه با یک تهدید نظامی مواجه میشه که این تهدید نظامی در صورت تسری پیدا کردن به ابعاد دیگه اروپا و تنش‌های بین روسیه و دیگر کشورهای اروپا میتونه منجر به یک بحران جدی برای نظام سرمایه‌داری باشه و به خاطر همین تمام تمرکزش رو روی بحران اوکراین میذاره که قضیه همینجا فیصله. حتی اگر شده امتیازات حداکثری به روس‌ها داده بشه در قضیه اوکراین، قانع به این خواهند شد که نظام سرمایه‌داری رو کنترل کنند و احیا کنند اون نظمی که در ساختار جهانی مد نظر شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر نوری. خانم دکتر آرم، ما دو دقیقه در خدمت شما هستیم، جمع‌بندی بفرمایید.
بله خیلی ممنون. من هم فکر میکنم که در واقع در آینده، یعنی خیلی خوشبین نیستم به آینده در رابطه با حالا مسئله نژاد پرستی و افزایش خشونت، چون این موج مهاجرین و موج افراد به حاشیه رانده شده در واقع زمینه و بستری هست برای بازتولید مجدد خشونت. ما اگر بررسی کنیم میبینیم که گروه های مثل طالبان، القاعده، داعش و اینها همه از بستر همین گروه‌های به حاشیه رانده شده توسط غرب تشکیل شدن، یعنی بیشتر سرکرده‌های این گروه‌ها افرادی بودن که در خود غرب تحصیل کردن، در فرهنگ غربی بودن، ولی چون نتونستن اون روند ادغام نتونسته صورت بگیره و اینها به حاشیه رانده شدن، سرکوب شدن، اون بحث‌های هویتی باعث شده که روی بیارن به یک رویکرد خشونت طلبانه که حالا به تروریسم منجر شده. من خودم خیلی خوشبین نیستم، چون سیاست هایی که داره دنبال میشه در واقع این به حاشیه رانده شدن رو داره ترویج میکنه، تقویت میکنه. از طرفی در خود اروپا هم بحث های ملیگرایی افراطی دوباره اوج گرفته، داره به گفتمان غالب تبدیل میشه. ما الان انتخابات فرانسه رو پیش رو داریم، باید ببینیم که حزب خانم لوپن چقدر رأی میاره، یک مشتی نمونه خروار هستش. و در نهایت چون فرصت کمه، فقط من به این نکته اشاره کنم که امیدوارم که این جنگ حالا به زودی پایان پیدا کنه و برای کشور خودمون ایران ما بتونیم از فرصت ها استفاده کنیم و چالش ها رو دفع کنیم. به هر حال ما یک قدرت منطقه‌ای هستیم که در میانه نبرد دو قدرت بزرگ باید یه مقداری جانب احتیاط رو نگه داریم. امیدوارم بهترین‌ها برای ایران اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان برنامه جناب آقای دکتر احد نوری از کارشناس و پژوهشگر حوزه سیاسی، همینطور سرکار خانم دکتر آرمینا آرم کارشناس مسائل بین‌الملل. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت 18:55 دقیقه همراه گفتگوی سیاسی بودید. پیشاپیش فرارسیدن میلاد با سرسعادت حضرت امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و از حضورتون مرخص بشیم. وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آنچه شنیدید گفتگوی سیاسی، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35، تلفن گویای 27,86,10,35، پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و ارجمند. همینطور نشانی اینترنتی رادیو گفتگو رو خدمتون عرض کنم: www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو و برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. ما دوستان خوبم، ساعت 19 رسیدیم، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه.
خاطر میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو